کمک میکنه به مرطوب موندن حفره دهان. و علاوه بر اینها داروها هم که خدمتون عرض کردم، ما خیلی استفاده از داروها اون خط آخر درمانمون هست. سعی میکنیم خشکی دهان رو با روشهایی که وجود داره، با روشهایی که بیشتر مبتنی بر مصرف مایعات هست، دهانشویه های دستساز هست و بزاق های مصنوعی هست، ما اینها رو مدیریت بکنیم و بیمار دچار اون تبعات خشکی دهان در ماه های آینده نشه.
خیلی عالی، متشکرم از شما. ساعت 11:30. تا الان صحبت کردیم در رابطه با بهداشت دهان و دندان در بیماران سرطانی، رسیدیم تا خشکی دهان. ادامه میدیم صحبتمون رو بعد از شنیدن چند تماس با صدای شما عزیزان همراه.
من همسرم 63 سالشونه، الان حدود چند ماهی هست که روی لبشون یه برجستگی هست. این برجستگی به صورت زخم نیست، اصلا سر بازی نداره، بسته است. میخواستم ببینم که نه بزرگ شده نه کوچیکتر شده. میخواستم ببینم ممکنه اینم یه علائمی از بدخیمی داشته باشه. خیلی متشکرم، راهنمایی بفرمایید.
آیا افرادی که سرطان میگیرند و تحت درمان شیمی درمانی قرار میگیرند، مشکلات دهان و دندون براشون پیش میاد، یا اینکه حالا که در واقع انواع سرطان ها، حالا حتی کسانی که پرتو درمانی هم میکنن، ممکنه که مثلا این اتفاق برای اونها هم بیفته و برای جلوگیری یا کاهش شدت این عوارض چه توصیه میفرمایید؟ با تشکر.
خواهش هم اینه که کسایی که اینفلر میکنن در سنین بالا، بهداشت دهان باید چطوری رعایت کنن و مخصوصا برای اینفلر چه دستوراتی داریم که ما بتونیم بهداشت کنیم که بهتر از این سخته مقداری از دندونا اینفلر شد.
سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه خودتون مجله پزشکی، و چقدر خوشحالیم که شما با ما در ارتباط هستیم و سوالات خودتون رو از ما میپرسیم. خانم دکتر، در سوال اول خانومی در رابطه با همسرشون صحبت کردن، مردی 63 ساله که یه برجستگی روی لبشون دارن، یه سری ویژگی‌هایی گفتن که ظاهر زخم نداره، بسته است و هیچ علائمی از بزرگ و کوچک شدن در اون ندیدن. این چی میتونه باشه؟ آیا یه پیش‌بدخیمی میتونیم در نظر بگیریم یا نه؟
خیلی این سوال خیلی خوبی هست، ولی یک سوال کلی هست. یک توده ای در روی لبشون هست که این مدت ها پیش بزرگ و کوچک نشده. معمولا زایعات بدخیم تمایل به رشد دارن، تمایل به ممکنه که رشد اینا سریع باشه و یا رشدشون کند باشه، ولی در هر حال در عرض چند ماه یا چند سال اینها رشد میکنن. موردی که ایشون فرمودن احتمالاً میتونه یک زایعه تروماتیک ناشی از گاز گرفتن باشه که یک آسیبی به غدد بزاقی اون ناحیه ایجاد شده و این اطرافش فیبروزه شده و در همون حالت باقی مونده. مشکلی معمولاً مشکل این میتونه باشه، یا ممکنه ما در لب زایعات تکاملی رو ممکن هست داشته باشیم، مثلا زایعات عروقی رو ممکن هست داشته باشیم، هماجیوم ها. باید از نزدیک این بیمار رو ببینیم، نظر بدیم، ولی در حالت کلی برای این موردی که ایشون فرمودن که از مدت‌های طولانی این زایعه رو دارن و بزرگ و کوچیک هم نشده، معمولا بعید میدونم بدخیمی مطرح باشه، ولی باز هم برای بررسی دقیق‌تر باید مراجعه بکنن، اگر نیاز باشه نمونه برداری بشه.
درست. در سوال بعدی شنونده محترم پرسیدن که آیا شیمی درمانی باعث این مشکلات میشه یا سرطان باعث مشکلات دهانی میشه؟ و سوالی که در ادامه پرسیدن که برای جلوگیری و کاهش شدت عوارض شیمی درمانی و پرتو درمانی چه کارهایی میشه کرد؟
بله، عمده مشکلاتی که بیمارانی که تحت درمان سرطان قرار میگیرن، مخصوصا درمان کیموتراپی یا شیمی درمانی و رادیوتراپی، عمدتا ناشی از درمان ها هست. یعنی همون مشکل خشکی دهانی هم که خدمتتون توضیح دادیم، عمدتا در زمینه رادیوتراپی در ناحیه سر و گردن که رادیو غدد بزرگی اصلی هم در فیلد اشعه قرار میگیرن، به خاطر مشکلات رادیوتراپی ایجاد میشه. ولی در مواردی خود سرطان هم میتونه مشکلات برای حفره دهان ایجاد بکنه. عمدتا هم خدمتون توضیح دادم سرطان های خونی هستن که میتونن با انداختن سطوح پلاکت های خونی و کم کردن سلول های قرمز خونی میتونن بله مشکلات عفونی، مشکلات خونریزی دهنده در حفره دهان ایجاد بکنن.
خیلی عالی. شنونده بعدی ما سوال پرسیدن در رابطه با بهداشت ایمپلنت ها. حالا جدایی از اینکه به این سوال پاسخ خواهیم داد، یه مقدار بالاتر به این قضیه نگاه کنیم، جاش رو که این سوال رو مطرح کنیم، آیا افرادی که دچار سرطان هستند میتونند از ایمپلنت به عنوان یک درمان استفاده بکنن؟ نظرم به این سوال هم جواب بده.
بله. افرادی که ما ببینید برای ایمپلنت در بیمارانی که رادیوتراپی شدند، در برخی از نواحی فک محدودیت داریم، مخصوصا قسمت‌های خلفی فک پایین محدودیت داریم، ولی برای بقیه قسمت‌ها اگر بیمارمون فقط کیموتراپی شده، نه محدودیتی وجود نداره. بعد از درمان تیه درمان و میشه برای بیمار در واقع در طرح درمان ایمپلنت رو مد نظر قرار داد. ولی اگر رادیوتراپی به فک و صورت انجام شده باشه، یعنی فکین ما، فک بالا و فک پایین تحت در فیلد اشعه رادیوتراپی باشند، برای ما عنوان میکنیم که 12 الی 18 ماه از رادیوتراپی اگر بگذره معمولا مشکلی نداره. یعنی فک بالا و قسمت قدامی فک پایین به خاطر خونرسانی خوبی که دارن معمولا عارضه ایجاد نمی کنن. ولی برای قسمت خلفی فک چرا، ممکن هستش که زمانی که تحت ترومای ناشی از قرار دادن ایمپلنت قرار میگیرن، اینها ممکن هستش که براشون نکروز استخوان اتفاق میفته که اصطلاحا بهش میگن استورادیو نکروز.
خیلی عالی. پس باید با احتیاط بیشتری به این افراد دیده بشه، نگاه بشه و افراد متخصص مراجعه بکنن برای درمان هایی که لازم دارن. اما چه بهتر که اصلا کار به جایی نرسه که از ایمپلنت استفاده بکنن. این شاید مهمترین نکته باشه که
دندون ها رو حفظ کنن. دقیقاً.
شاید مهمترین نکته باشه که در تمام برنامه ها در صدا و سیما به دنبال اون هستی. خب طور ما تا خوشی دهان در مرحله دومی که برای خودمون طراحی کرده بودیم، یعنی افرادی که سرطان دارن و حین درمان سرطان خودشون هستن و خشکی دهان دارن، در رابطه با خشکی دهان صحبت کردیم. چه علائم دیگه‌ای هست که افراد باهاش مواجه میشن؟
بله، در مورد بیمارانی که کیموتراپی میشند، ما یک عارضه‌ای در دهان معمولا در حدود 40 الی 50% بیمارانی که کیموتراپی یا شیمی درمانی میشن، یک عارضه خیلی بدی در دهانشون ایجاد میشه تحت عنوان موکوزیت شیمی درمانی. موکوزیت شیمی درمانی چرا در دهان ایجاد میشه؟ چون سلول‌های اپیتلیالی یا با پوششی دهان قدرت تکثیر خیلی بالایی دارن. در حالت کلی بیمارانی که شیمی درمانی میشن، سلول‌هایی در بدن که قدرت تکثیر بالایی دارن، مثل سلول‌های مغز و استخوان، سلول‌های پوششی، سلول‌های مو، اینا خیلی تاثیر می‌پذیرن و آسیب، بیشترین آسیب رو از شیمی درمانی دارن. به خاطر همین هم در دهان موکوزیت ایجاد میشه. موکوزیت در واقع یک التهاب گسترده هست حدود 7 روز الی 14 روز بعد از شروع درمان شیمی درمانی. یک التهاب گسترده هست در حفره دهان ایجاد میشه که این التهاب گسترده رفته رفته میره به سمت زخمهای وسیع در حفره دهان، که این زخمها در برخی از قسمتها خیلی بیشترن، مثل زیر زبان، مثل ناحیه داخلی لبها، ناحیه داخلی گونه ها و کف دهان. اینا زخمهای بزرگ و بسیار دردناک ایجاد میشه که این زخمها به حدی دردناک هستن که کنترل این درد اینها حتی با قوی ترین مسکن ها هم بعضی وقتا امکان پذیر نیست و از طرفی هم پروسه عفونت مطرح هست از ناحیه این زخم ها، چون زخم ها وسیع هستن و دهان هم که پر از میکروب و ویروس و قارچ هست و میتونن از داخل این زخم ها برن و عفونت سیستمیک برای بیمار ایجاد بکنن. و از طرفی هم این زخم ها پروسه شیمی درمانی رو ممکن هستش که در واقع قطع بکنن، یعنی اونکولوژیست مجبور بشه به خاطر این بروز موکوزیت وسیع دهانی پروسه شیمی درمانی بیمار رو قطع بکنه که اون هم تبعات خودش رو داره.
خیلی عالی. پس جوری که من متوجه شدم ما با یه قرمزی اصطلاحاً
بله
توی محیط دهان برخورد داریم که اگر درمان نشود مواجه میشیم با یه سری عفونت‌هایی که ممکنه در کل بدن پخش بشن و به طور ناخواسته متخصص مربوطه مجبور بشه به این که روند درمان سرطان ما رو قطع بکنه، در حقیقت یک اختلالی که شاید جبران ناپذیر باشه.
بله.
چه بکنیم که موکوزیت کمتر ایجاد بشود در محیط دهان؟
ببینید یک سری بعضی از در بعضی از پروتکل‌های شیمی درمانی ایجاد این موکوزیت یک فرایند غیر قابل اجتناب هست، یعنی دست نه دست اونکولوژیست هست نه دست ما هست، ولی برخی از ملاحظات هست که چنان که بیمار اونها رو رعایت بکنه احتمال این که این موکوزیتش به شدت پایین تری ایجاد بشه و برای بیمار قابل تحمل تر باشه وجود داره. مثلا یکی از مهمترینش همون بهداشت دهان و دندان هست. دیده شده افرادی که بهداشت دهانی خوبی دارن، مرتب مسواک میزنن، مرتب نخ دندون استفاده میکنن، التهاب لثه کمتری دارن، ریت میزان شدت موکوزیت در این افراد کمتر از بقیه افراد هست. اگر موکوزیت ایجاد شد برای بیماران در طی شیمی درمانی، توصیه میشه که اینها از یک سری دهانشویه هایی استفاده بکنن برای اینکه این موکوزیت دیگه خیلی شدتش بیشتر نشه. ساده ترین دهانشویه‌ای که ما به مریضامون میدیم یک قاشق چایخوری نمک با یک قاشق چایخوری جوش شیرین در داخل یک لیتر آب هست. اینو درست بکنن و مرتب روزانه با کرات حتی میگیم هر ساعت این رو با این دهانشون رو به مدت 2 دقیقه 3 دقیقه بشورن و این خیلی کمک میکنه در بالانس کردن میکروب های حفره دهان. علاوه بر اینها ما میتونیم از بعضی از دهانشویه های مسکن استفاده بکنیم برای کنترل درد این بیماران که بتونن در واقع دچار سوء تغذیه نشن و بتونن اون ملاحظات مربوط به مسواک زدن و نخ دندون رو هم در واقع داشته باشن. یکی از مهمترین دهانشویه هایی که ما خودمون درست میکنیم، اوردر میکنیم بیماران بگیرن از داروخونه، دهانشویه دیفنهیدرام هیدروکلوراید به همراه آلومینیوم ام جی هست که این دوتا شربت در ترکیب با هم اثرات پوشانندگی زخم‌های دهان رو دارن، هم اثرات بی‌حس کنندگی و بیمار تا نیم ساعت یک ساعت راحت هست و میتونه در واقع تغذیه بکنه، میتونه مسواک بزنه، میتونه نخ دندون استفاده بکنه و این دهانشویی خیلی روتینی هست و داروهاش هم تو بازار وجود داره، میتونن بگیرن یا همراه همین کار رو با دهانشویی با شربت پرومتازین که شربت پرومتازین رو با آلومینیوم ام جی با هم قاطی بکنن به نسبت مساوی و با این دهانشون رو بشویند و این یک بی‌حالت بی‌حسی موقتی به بیمار میده. اگر با اینها کنترل نشود میتونیم اوردر بکنیم داروخونه براشون دهانشویی مورفین درست بکنه، مورفین 2% یا دهانشویی دوکسیپین 0.5%. اینا مواردی هستن که ما توصیه میکنیم برای مریضایی که موکوزیت دارن اینو استفاده بکنن، دهانشویی بکنن، یه حالت تسکین موقتی به بیماران میده که میتونن غذا بخورن. علاوه بر اینها دیده شده بیمارانی که خوب هیدریشن دارن، یعنی آب کافی مصرف میکنن یا آب میوه های در واقع طبیعی استفاده میکنن، اینها هم یا مولتی ویتامین ها رو مصرف میکنن، رژیم غذایی سالمی دارن، مثلا یک سوپ پروتئینی خوب مصرف میکنن، اینها هم دیده شده که ترمیم این زخم ها درشون بهتر هست و میتونن در واقع با وضعیت موکوزیت براشون قابل تحمل تر هست.
خیلی عمالی. در حقیقت تا اونجا که من متوجه شدم هم راه جلوگیری و هم راه درمان برمیگرده به رعایت بهداشت.
بله.
یعنی در حقیقت رکن اصلی این که تو این افراد باید رعایت بشود بهداشت
دهان و دندان هست.
یه نکته الان اینجا هست، خیلی از این افراد در حالت عادی، فردی که سالم هست خدا رو شکر و هیچ بیماری نداره، تنبلی میکنه برای رعایت بهداشت دهان و دندان خودش.
دقیقا.
یه فردی که دچار سرطان شده متاسفانه و همش اظهار این میکنه که من الان شاید توان این که بهداشت دهانم رو رعایت بکنم ندارم. این نکته‌ای که الان شما فرمودید داله بر اینه که چقدر مهمه.
بله.
و یه سوال ایجاد میشه توی این افراد، افرادی که حین درمان سرطان هستن و مواجه شدن با خشکی دهان، مواجه شدن با موکوزیت یا همون التهاب و قرمزی محیط دهان، از چه ابزارهایی بهداشتی میشه استفاده کرد؟
بله.
آیا مسواک زدن همچنان باید انجام بشود؟ آیا تغییری در روش مسواک زدن داریم؟ آیا نخ دندان همچنان هست یا نه؟
بله، ببینید، ما هیچ وقت تقریبا مسواک زدن رو، استفاده از نخ دندون رو از بیماران نمیگیریم. یعنی میگیم در هر شرایطی بیمار اگر ممکن باشه براش، مگر اینکه خطراتی براش وجود داشته باشه که اونا رو عرض میکنم خدمتتون، میگیم در هر شرایطی اگر برای بیمار مقدور هست مسواک بزن. منتها برای این بیمارانی که دچار در واقع خشکی دهان میشن، دچار زخم‌های دهانی موکوزیت میشن، توصیه میکنیم از مسواک نرم استفاده کنن، روزانه 2 الی 3 بار. حتی میتونن این مسواک نرم رو در داخل آب جوش چند ثانیه نگه دارن، نرمتر بشه و استفاده بکنن. منتها برای بعضی از بیماران، با بیمارانی که کیموتراپی مخصوصا میشن، تعداد پلاکت های خونشون خیلی پایین هست و اینها با مسواک زدن دچار خونریزی میشن. برای اینها باید چیکار بکنیم؟ توصیه میکنیم یک گاز تمیزی رو دور انگشتشون بپیچن، این رو در آب و محلول کلروهگزیدین قشنگ مرطوب بکنن و بکشن روی دندون هاشون و پلاک زدایی رو با این روش انجام بدن. یعنی هیچ وقت ما این پروسه پلاک زدایی رو از بیماران نمیگیریم، چون خیلی خیلی تأثیر داره در التهابات لثه و تشدید علائم موکوزیت دهانی. حتما این کار رو توصیه میکنیم که اگر نمیتونن مسواک بزنن یا با ترومای مسواک در واقع خونریزی، دچار خونریزی میشن، این کار رو جایگزین بکنن. یا بعضی از مواقع ما که بیمار نمیتونه مسواک بزنه، میتونه علاوه بر این پلاکسیدایی که خدمتون عرض کردم، از دهانشویی کلروهگزیدین هم برای کاهش بار میکروبی دهان استفاده بکنه. برای نخ دندون هم توصیه میکنیم که حداقل روزانه 1 بار نخ دندون رو استفاده بکنن.
خیلی عالی، سپاسگزارم از شما. شنوندگان عزیز، میتونید از طریق پل‌های ارتباطی برنامه 2265-2876 و شماره پیامک 30102 با ما همراه باشید. خب تو اگر موافق باشین چند پیامک رو بخونیم. بله. و بعدش اگر که تماس داشتیم شنونده باشیم. شنونده عزیزی به ما پیامک دادن که دختر 7 ساله دارن و دندان‌های دائمی اونها چند تاش رویش پیدا کرده و یه سری لکه‌های سفید روی دندان‌های دائمی می‌بینن. آیا این چیز خطرناکی است؟ مشکلی داره؟
نه، معمولا اینا لکه‌های سفید بر ممکن هستش، اینا اصطلاح ما میگیم ضایعات تکاملی هستن. این برمیگرده به فرایندهایی که در دوران جنینی ممکنه اتفاق بیفته، مثلا سوء تغذیه‌ای که برای مادر اتفاق میفته یا تبی که مادر میکنه، یه بیماری ویروسی که مادر بهش در دوران بارداری مبتلا میشه. اینها اون در واقع اون زمانی که این دندان‌ها در حال تکامل هستن کمتر کثیفیه میشن، یعنی تشکیل دندان اندکی با اختلال روبرو میشه، مشکل خاصی نیست. و یا ممکن هست ثانویه به فلوروزیس باشه، یعنی در منطقه اینها زندگی بکنن که میزان فلوراید آب خیلی بالانس نباشه، بالا باشه و اینها رسوب بکنن در دندان‌های در حال تشکیل و اینها باعث لکه‌های سفید بشه. معمولاً اینا نه، مشکلی ندارن. مشکلات زیبایی اگر وجود داشته باشن، اینها با رشد دندون‌های مقدار تغییراتی توشون ایجاد میشه، ممکنه که کوچیک‌تر بشن، ولی اگر هم کوچیک نشدن، با سنشون که از 18 سال گذشت، میشه درمان‌های زیبایی رو برای این بیماران در نظر گرفت.
خیلی عمالی، پس در حقیقت یک مشکل دندانی است تا اینکه
بله در مورد با سرطان اینو باشه.
شرمنده بعدی سوال پرسیدن در رابطه با اینکه لثه یکی از دندانهام بعد از روکش گذاشتن دچار ورم چرکی شد. به دندان پزشکم که نشون دادم گفت مهم نیست و نیازی نیست کاری انجام بدیم. آیا اتفاق بدخیم یا یک اتفاق پیش بدخیمی در حال رخ دادن برای این فرد؟
نه، این بیشتر چون مشکل حادی هست، چون بلافاصله بعد از گذاشتن روکش ایجاد شده، این احتمالاً به خاطر فشار روکش به اون ناحیه هست و یا ممکنه اون ناحیه قبلا دچار درگیری بیماری پریودونتال بوده باشه، پاکت پریودونتالی وجود داشته باشه که الان یه مقدارم با گذاشتن روکش حساس شده و این درناژ چرک از اونجا وجود داره. اگر برطرف نشده با مصرف آنتی بیوتیک و همچنان وجود داره، حتما باید مراجعه بکنن، یه پروپینگ دپس انجام بشه براشون، عمق پاکت اندازه‌گیری بشه، ببینیم که حالا آیا این روکشی که براشون گذاشته به اون عرض بیولوژیک دندان تهاجم کرده یا نه، شاید نیاز به تعویض روکش داشته باشه.
خیلی عالی. شنونده بعدی پرسیدند که آیا استفاده از ایمپلنت در سایر نقاط بدن و عفونت اونها میتونه باعث ایجاد عفونت در محیط دهان بشه؟
نه، اصلا وجود نداره، در همون ناحیه عفونت ایجاد میکنن. ممکنه اینا عفونت هایی اگر عفونت بکنن عفونت هاشون سیستمیک بشه، ولی در دهان معمولا تظاهری ندارن اینا.
خیلی عالی. و شنونده بعدی پرسیدن در رابطه با این دهان شویی که توضیح داده بودین که میشه تهیه کرد، تا چه مدت میشه استفاده کرد؟
بله.
و اینکه آیا قابل نگهداری است یا هر دفعه باید مجدد درست بشه
برای خشکی دهان؟
بله بله
بله، نه اصلا میتونن روزانه درست بکنن و استفاده بکنن، منتها بعضی از افراد که چربی خون بالایی دارن ما اصلا توصیه میکنیم که در طولانی مدت هم بخوان این دهانشویی رو استفاده کنن گرد ندن، یعنی مثلا. همون حالتی که پوشانندگی و که در مورد روغن زیتون وجود داره اثر اون رو میخوایم در واقع در حفظ رطوبت دهان داشته باشیم، نه محدودیتی برای استفادهش وجود نداره، ولی نباید گرد بدن این دهانشویی رو.
خیلی عالی. اگر موافق باشین دوباره و مجدد شنونده صدای شنوندگان عزیز باشین.
بله
و سوالاتی که مطرح کردم
در خدمت.
من مدتی که دندان پایینو کشیدم برام دندان مصنوعی گذاشتن، این مدت چند بار به دکتر دندان پزشک مراجعه کردم، لثم التهاب داره، یه وقتا نگاه میکنن ببینم چرکیه، یه پماد داده پریاد دلت، من اینه میمارم ولی متاسفانه خوب نمیشه، بعدم وقتی هم میخوام غذا بخورم یه خورده فشار میاد رو لثم. چند بارم رفتم پیش دکتر دندان پزشک، گفتم بهشون ای تراشیده دندانه من گذاشتم، حالا خواستم ببینم به مرور این لثه سرطانی نمیشه.
من فقط شبها فقط خواب هستم دهنم خوش میشه، میخواستم زحمت بکشن راهنماییم کنن، خیلی ممنون.
سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز. 52 دقیقه همراه همدیگه بودیم در رابطه با بهداشت دهان و دندان در بیماران سرطانی. خب همونطور که شنیدیم سوال شد در رابطه با این که فردی دندان پایینش رو کشیده، دندان مصنوعی دریافت کرده و دچار التهاب لثه شده، پماد تریادنت بهشون تجویز شده ولی خب بی‌تأثیر بود. حالا برای اینکه به این سوال پاسخ میدیم که چه باید بکنن، یه نکته‌ای، استفاده از دندان‌های مصنوعی گاهی باعث ایجاد زخم‌ها میشه. آیا ایجاد زخم‌های این گونه که یک عامل مشخص داره میتونه باعث پیشبدخیمی در آینده بشه؟ این رو هم در کنار جواب بدید.
بله خواهش می‌کنم. ببینید دندون‌ها رو همه دندون‌ها رو کشیدن و دست دندون گذاشتن، خب جاهایی از این دست دندون فیتنس خوب رو نداره، تطابق خوب با لثه‌های ایشون رو نداره، حالا احتمال داره ارتفاع لثه‌شون کم هست و فیتنس خوبی نداره، اینو حتما باید مراجعه بکنن، اگر نیاز هست پروتز بر پایه ایمپلنت براشون بذارن یا این لثه رو به یه طریقی افزایش ارتفاع بدن که بتونن این دست دندون رو نگه دارن. و اینکه برای ایشون تریادن تجویز شده اصلا درست نیست، چون تریادن یک پماد کورتون هست و ممکن هست حتی اون زخم هایی که ایجاد میکنه اثرات خوبی که روش نداره، هیچ ممکنه اونها رو بدتر هم بکنه. یک کورتون هست و یک نقص سیستم ایمنی موضعی ایجاد میکنه و اون ناحیه همیشه قارچ روش میکنه، مخاطش آتروفیک میشه و ممکنه اون زخم حتی بیشتر هم بشه، اصلا استفاده این پماد برای اون نواحی اصلا درست نیست.
خیلی عالی. اگر موافق باشین یه چیزی حدود 6 دقیقه تا پایان برنامه داریم، زمان رو مدیریت بکنیم و در رابطه با اتفاقاتی که حین درمان سرطان هست اگر نکته‌ای باقی مونده بهش اشاره بکنیم و بعد برسیم سراغ اتفاقاتی که بعد از درمان سرطان افراد باید رعایت بکنن. اول بریم سراغ نکات باقی مونده از حین درمان سرطان.
مشکلاتی که علاوه بر موکوزیت و خشکی دهان ممکن هست این بیماران در طی درمان سرطان تجربه کنن، یکی از مهمترین مشکلاتشون تغییرات حس چشایی هست، مخصوصا بیمارانی که رادیوتراپی میشن تا یک مدت 3 ماه 4 ماه اصلا حس چشایی خوبی ندارن و بیمارانی که شیمی درمانی میشن ممکن است بدی حس چشایی شکایت بکنن، احساس مزه های نامطلوب، بوهای نامطلوب در دهان بکنن که اینها رو حتما حواسشون باشه باشه که معمولا اینا 3 الی 4 ماه بعد از اتمام درمان رادیوتراپی و کموتراپی این اختلالات حس چشایی برطرف میشه. منتها برای تسریع و کمک به بهبود این شرایط ما معمولا به بیماران توصیه میکنیم که از کپسول‌های زینک مخصوصا زینک پلاس در این دوران این ریز مغذی رو استفاده بکنن. دیده شده در مطالعات که به برگردوندن حس چشایی در این بیماران کمک میکنه. مشکل دیگه‌ای که این بیماران ممکن هست داشته باشن عفونت‌های ثانویه هست. از بین عفونت‌های ثانویه قارچ‌ها خیلی شایع هستن، یعنی جزو شایع‌ترین عفونت فرصت طلب حفره دهان هست قارچ کاندیدا. مخصوصاً اینها در زمانی که شیمی درمانی میشن یا حتی رادیوتراپی میشن ممکن هستش که با افزایش میزان این قارچ در حفره دهان روبرو بشن و علامت‌هاش به صورت سوزش دهان هست. سوزش دهانی هست که ممکن هست بعضی از مواقع در دهان یک سری غشاهای کاذب هم ایجاد بشه که اینها علامت بروز قارچ در دهان هست به خاطر ضعف سیستم ایمنی که این بیماران براشون اتفاق میفته. معمولا مراجعه به متخصص بیماری‌های دهان و دریافت ضد قارچ موضعی در اکثر موارد این مشکل رو برطرف میکنه. حتی بعضی از مواقع ما ممکنه که ضد قارچ سیستمیک به بیمار بدیم. در بین عفونت‌های از بین عفونت‌های ثانویه یه عفونت دیگه که خیلی شایع هست و ما معمولاً بیماران رو برای مشاوره پیش ما می‌فرستن عود عفونت‌های هرپس هست در داخل دهان، مخصوصاً که اینها زخم‌هایی هستن که به صورت وزیکل در دهان ایجاد میشن، میترکن و زخم‌های بزرگ بسیار دردناکی رو در حفره دهان به جای میگذارن که معمولاً ما توصیه میکنیم اگر بیماری سابقه هرپس لبی یا تبخال رو داره چه داخل دهانی چه خارج دهانی این رو حتما اگر در فاز درمان سرطان هست اطلاع بده که برای این مورد پیشگیری در فاز در پروتکل درمان شیمی درمانی براش در نظر گرفته بشن. بله مثلا 1 گرم آسیکلوویر روزانه اگر اینو مصرف کنن در طی درمان شیمی درمانی معمولاً پیشگیری میکنه از بروز این زخم‌های دردناک. باز هم خدمتتون عرض می‌کنم این زخم هم ممکنه که این عفونت ویروسی در دهان هم ممکن هستش که سیستمیک بشه، یعنی درست. این ویروس ها نسبتاً ویروس های خطرناکی هستن و در کل بدن ممکنه پخش بشه.
خیلی عالی، متشکرم از شما. پس تا اونجایی که من متوجه شدم اگر که اشتباه عرض می‌کنم تصحیح بفرمایید، ما مهمترین فازی که برای این افراد داریم زمانی است که این افراد در حین درمان سرطان هستن از نظر درگیری‌هایی که ایجاد میشه، اما مهمترین فاز جهت پیشگیری اون زمانی است که در حقیقت فاصله بین اطلاع یافتن از سرطان و شروع درمان برای سرطان. می‌رسیم به بعد از درمان سرطان. اگر بخوایم توی 1 دقیقه چون بیشتر اتفاقات رو توضیح دادیم، روش‌های بهداشت و این اتفاقاتی که باید برای این افراد رقم بخوره چه از لحاظ حرفه‌ای چه از لحاظ خانگی، بعد درمان همین افراد غالباً باید پیگیر باشن. در حقیقت اگر بخوایم 3 اصل برای این افراد بگیم شاید شما موافق باشین که بله. اصل اول و دوم و سوم یکی است، رعایت بهداشت.
بله.
در خلال برنامه فرمودین که هم درمان و هم پیشگیری رعایت بهداشت است. در 1 دقیقه اگر که صحبت پایانی هست
معمولا خواهش میکنم بیمارانی که فاز درمان سرطان رو به با موفقیت تموم کردند معمولا توصیه میکنیم که میتونن مراجعه کنن برای اقدامات دندون پزشکی، یعنی دیگه از شدت اون علائم دهانی در تا حدود زیادی کاسته شده، ولی ممکنه بعضی از علامت ها ماندگار باشه مثل خشکی دهان که مواردی که برای خشکی دهان گفتم خدمتتون رو حتما باید رعایت بکنن. یه نکته خیلی مهم که این بیماران دارن ریسک استورادیونکروز هست. این بیمارانی که رادیوتراپی میکنن یعنی وقتی مراجعه میکنن بعد از فاز درمان سرطان حتما این رو باید به دندون پزشکشون بگن، چون مثلا برای این بیماران تا 6 ماه بعد از رادیوتراپی ما نمیتونیم پروتز بذاریم، پروتز های متحرک استفاده کنیم، چون اینها و زمانی که اینها این پروتز رو استفاده میکنن این آسیب های مخاطی و شروع تحلیل شروع فراینده های نکروز استخوان ممکنه در اینها اتفاق بیفته. یا وقتی مراجعه میکنن برای کارهای دندون پزشکی سعی میشه که برای اینها از بی‌حس کننده های موضعی دارای رگ فشار یا وازوکانستریکتور معمولا استفاده نشه، چون این ریسک در واقع استورادیونکروز رو در اینها بالا میبره. اگر کار جراحی برای اینا لازم انجام بشه، ریشه‌ای به قرار بکشیم یا دندونی قرار بکشیم با حداقل تروما بکشیم که مشکلی از بابت همین استورادیونکروز ایجاد نشه، یا این لبه های تیز رو حتما براشون میگیریم و بخیه میکنیم که یک کاری انجام میدیم که تقریبا یک وضعیت سیف رو بعد از درمان فرایندهای درمان سرطان در واقع داشته باشه.
خیلی عالی، متشکرم از شما بابت وقتی که در اختیار من و شنوندگان عزیز قرار دادید. شنوندگان ادامه رادیو سلامت رو حتما پیگیری بفرمایید.